همراه و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه رادیو کتاب رو.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، همانطور که میدانید این هفته 6 افسانه ایرانی برای شما شنوندگان عزیز تنظیم کرده ایم که بازخوانی آنها را شنیده و خواهید شنید. این افسانه ها به شکل های گوناگون در ادبیات کهن ایران وجود داشتند و با روایت های مختلف در همه اعصار به گوش مردمان سرزمین ما رسانده شدند، البته گاهی کوتاه در حد یک صفحه و گاهی بلند در حد یک کتاب. ولی آنچه مهم بوده و هست پیامی است که در این افسانه ها وجود دارد و به نظر می رسد که در همه زمان ها و برای همه مکان ها قابلیت ارائه و انتشار را دارند. پیام هایی که اغلب رندانه و پنهانی ارائه شدند. سرزمین ما از نظر حکایت و افسانه، تمثیل و مقامه و داستان و قصه سرزمینی است پربار که همه محققان جهان بر آن سحر گذاشتند. البته بیشتر افسانه ها و حکایت ها در سرزمین‌های مختلف شباهت‌هایی با هم دارند و پیام‌هایشان ثابت است، ولی آنچه که در ظاهر مشهود است شکل و فرم روایت آنهاست که در هر سرزمین بنا به سلیقه و زائقه مردمان آن سرزمین به صورتی خاص ارائه شدند. اکنون به چهارمین افسانه این هفته با عنوان درخت سیب با تنظیم رادیویی و ویرایش اختصاصی برای برنامه کتاب شب توجه بفرمایید. سالها پیش در نزدیکی دهی و روی تپهی درخت بی‌ثمری سر به آسمان کشیده بود. این درخت همیشه فکر میکرد خوشبخت‌ترین درخت دنیا است، چون از کنار پایش نهر کوچکی روان بود و هیچ وقت بی‌آبی نکشیده بود. یکی از روزها که درخت تنها با خودش و زندگیش خوش بود و از آن بالا به همه چیز و همه کس نگاه میکرد و شاد بود، یک دفعه آدمی را دید که دارد به طرف او میآید. با خودش گفت: بفرمایید یک مزاحم، یک آدم آمد تا امروز مرا اذیت کند. توی این آبادی و اطرافش این همه دشت و کوه و صحرا است. آن وقت این مرد بلند شده و یک راست آمده اینجا. به هر حال امیدوارم خیلی اینجا نماند و کارش را زود انجام دهد و برود و از همه اینها مهمتر خدا کند کاری به کار من نداشته باشد. درخت تنها و مغرور هنوز با این گلایه‌های خودش مشغول بود که مرد خسته و کوفته آمد و زیر سایه او دراز کشید و گفت: آخیش راحت شدم، چه خوب شد سر راه همین درخت رو دیدم. وگرنه تا به آبادی می رسیدم دیگه از خستگی تاب و توانی برام نمی موند. بهتره همینجا کمی استراحت کنم، بعدم آبی به سر صورتم بزنم و راه بیفتم طرف آبادی. مرد که معلوم بود خیلی پیاده روی کرده ادامه داد همش تقصیر خودم بود. اگه حواسم رو جمع کرده بودم اون گزواره رو گم نمی کردم و این همه سختی نمی کشیدم. به هر حال باید بعد از استراحت بازم دنبالش بگردم. درخت با شنیدن این حرفا با خودش گفت نه خیر، این آدم آمده که امروز مرا خراب کند. مثل اینکه راستی راستی می خواهد اینجا بماند. حالا که این طور شد من هم کاری می کنم که دیگر این طرف ها پیدایش نشود و زیر سایه من نخوابد، وگرنه از این به بعد کارم زار است و یک لحظه آرامش ندارم. درخت این را گفت و بعد شاخه‌هایش را در مسیر باد قرار داد تا این طرف آن طرف بروند و سایه را از روی مرد خسته دور کنند و نور گرم خورشید را بر سر و رویش بباشند. لحظه ها می گذشت. مرد خسته بلند شد، آبی به سر صورتش زد و دوباره دراز کشید. نور خورشید آزارش داد. کمی به این طرف و آن طرف غلطید و دستش را روی چشمایش گذاشت تا از گزند نور آفتاب در امان بماند. اما بالاخره کاری از پیش نبرد و در حالی که کاردش می زدی خونش در نمی آمد از جا بلند شد و نگاهی به درخت انداخت و گفت این دیگر چه جور درختی است؟ با این همه شاخ و برگ نمیتواند از نور خورشید جلوگیری کند. درخت که عصبانی شده بود گفت به من چه مربوط است که برای تو سایه پهن کنم؟ مرد گفت با این آب روان اینجا وجود تو به چه درد میخورد؟ من حتما باید چند روز دیگر نهالی بیاورم و اینجا بکارم تا لااقل این آب روان خدا به هدر نرود. درخت توی دلش به رهگذر خندید و او را به حال خودش گذاشت. مرد را افتاد و رفت و درخت دلش خوش بود که از آسایش و آرامش خودش دفاع کرده است. اما دو سه روز بعد وقتی دید همان مرد نهال به دست دارد به طرف او می آید خیلی عصبانی شد. مرد آمد و با بیل بزرگی که همراهش بود چاله ای کند، نهال کوچک را در کنار درخت کاشت و را افتاد رفت. درخت صدای او را می شنید که با خود می گفت امیدوارم هرچه زودتر به بار بنشینی و رهگذران را از سایه و میوه‌هات بهره‌مند کنی. مرد رهگذر که رفت، درخت بزرگ و بی ثمر رو به نهال کوچک کرد و گفت معلوم است تو برای چی آبادی و آبادونی رو ول کردی اومدی اینجا زندگی کنی؟ نهال کوچک اعتماد به نفس عجیبی داشت. من به پای خودم نیومدم، اون مرد باغبان مرا آورده و حتما حکمتی در کارش هست. درخت گفت چه حکمتی؟ اینجا باد و طوفان هست و تو به زودی میشکنی. نهال کوچک کوتاه نیامد. همانطور که تو وقتی نهال کوچکی بودی و نشکستی، من هم به یاری خدا نمی شکنم و بزرگ و بارور می شدم و به آدم ها خدمت می کنم. درخت بزرگ لبخند تمسخرآمیزی زد. چه خدمتی؟ همینقدر که یک درخت بتونه وجود داشته باشه و از هوا و آفتاب و آب لذت ببره کافیه. میوه و ثمر و استفاده مردم همش حرفه. نهال کوچک جواب داد: اگه یه درخت میوه و ثمر و سایه نداشته باشه و یه تکه چوب خشک چه فرقی داره؟ درخت بزرگ عصبانی شد: برو بابا، تو هم دلت خوشه، هنوز بچه یو نمیفهمی، بزرگ که شدی میفهمی من چی میگم. روزها و ماها و سالهایی گذشت. نهال کوچک بزرگ و بزرگتر شد و به ثمردهی رسید. میوه‌هایش به قدری قرمز و شیرین بودند که هر رهگذری را به تحسین و تعریف وامی داشتند. هر کس از آنجا میگذشت چند تایی از میوه او را میخورد و زیر سایه‌اش دراز میکشید و خدا را شکر میکرد. پرنده‌های آن اطراف که همیشه از درخت بزرگ میترسیدند و هیچ وقت روی شاخه‌هایش لانه نمی‌ساختند، آمدند و روی شاخه‌های درخت سیب، یعنی همان نهال کوچک که حالا بزرگ شده بود، لانه می‌ساختند و چهچه می‌زدند. یک روز چندتایی بچه که از آنجا رد می‌شدند، از درخت سیب بالا رفتند. مقداری سیب چیدند و از روی غفلت یکی دو تا از شاخه‌های او را هم شکستند. درخت جوان از درد و غم نالید و گریه سر داد. در همین لحظه درخت بزرگ رو به او کرد و گفت: این هم نتیجه ثمر دادن. دیدی چه بلایی به سرت اومد؟ هیچ وقت دیدی کسی جرأت کنه و از شاخه‌های من بالا بیاد و اونا رو بشکنه؟ درخت جوان حرفی نداشت بزند. ساکت و آرام به حرفای درخت بزرگ گوش میداد و بی صدا می گریست. روزهای بعد هم تعدادی دیگر از اهالی آبادی آمدند و بقیه میوه‌های او را چیدند و چند تا از شاخه‌های او را هم شکستند و رفتند. حالا زبان درخت بزرگ حسابی دراز شده بود و هرچه از دهانش در می‌آمد به درخت جوان می‌گفت. درخت جوان هم که حرفی برای گفتن نداشت، با دردهای خود می‌ساخت و می‌سوخت. روزهای گرم تابستان یکی بعد از دیگری گذشتند و پاییز از راه رسید. آن سال برای اولین بار در زندگی درخت سیب زمستان زود رس بود و هنوز نیمی از فصل پاییز نگذشته بود که سرما از راه رسید. بادی سرد و سوزان می‌وزید و همه چیز را در هم می‌کوبید و نابود می‌کرد. درخت سیب از آن بالا مردم آبادی را می‌دید که هر روز می‌آیند و از آن دور و اطراف شاخه‌های شکسته و چوب‌های روی زمین را جمع می‌کنند و به خانه‌های خود می‌برند تا با آنها آتش درست کنند و گرم شوند. یک روز درخت سیب و درخت بزرگ بی‌ثمر هر دو با چشمان خود دیدند که تعدادی از بچه‌ها و مردم آبادی دارند به طرف آن دو می‌آیند. درخت بزرگ که مغرور و خودپسند بود رو به درخت سیب کرد و گفت: فکر می‌کنم امروز دیگه کارتو ساخته است. خوشحالم که از شرت راحت می‌شم. چون از وقتی تو در اینجا هستی من هم یک لحظه آسایش و آرامش ندارم. خدا کنه زودتر بیان و کلکتو بکنند و هیزمت کنند. خوش به حال خودم که به این آدم ها رو ندادم و جرأت ندارم به من چپ نگاه کنند. درخت سیب جوان با این حرفا به خود لرزید و داشت باور میکرد که سمردهی و سود داشتن برای مردم جز درد سر چیزی در پی ندارد. با این فکرها به خود لرزید و کس کرد. گریهش گرفت. بچه ها و مردهای روستا کم کم داشتند به آنها نزدیک میشدند. درخت بزرگ قاه قاه میخندید و لرزش شاخه های درخت سیب جوان لذت میبرد. وقتی بچه ها و مردهای روستا به دو درخت رسیدند، یکی از آنها گفت اول این درخت سیب رو قطع کنیم، بعد درخت بزرگ رو. یکی دیگر از مردها گفت درخت سیب رو باید به طور کلی قطع کنیم، اما درخت بزرگ رو نمیتونیم، فقط مجبوریم شاخهاش رو تبر بزنیم و جدا کنیم. درخت سیب جوان گریه سر داد و درخت بزرگ از روی شیطنت خندید. اما ناگهان پیرترین مردی که در بین آن مردم بود گفت هیچ کدوم از شما حق نداره به این درخت سیب آسیب بزنه. یادتون رفته که چی میوه های شیرینی به شما داده؟ بچه ها هورا کشیدند و تایید کردند که خوشمزه ترین سیب هایی که آن سال خوردند سیب های همین درخت بوده است. مردها هم حرف بچه ها را تایید کردند و به اتفاق تصمیم گرفتند نه تنها به درخت سیب دست نزنند، بلکه مواظب باشند که هیچ کس دیگر هم به آن دست نزنند. بعد همگی با هم افتادند به جان درخت بزرگ. مرد پیر گفت گفتید فقط شاخه های این درخت رو تبر بزنیم؟ نه، این درخت رو باید از ریشه دراریم، چون زمستون امسال سرده و به هیزم زیادی احتیاج داره. خب دوستان عزیز، افسانه درخت سیب رو شنیدید. امیدواریم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی پنجمین افسانه انتخابی این هفته، خدا نگهدار.
سرداری پیوسته به اسطوره های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست های من را برای یاری تهی دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه، پویش مهر حاج قاسم، ستاد باسازی عتبات عالیات، همراهی، کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری 233 مربع.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. همراه و همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری، سرزمینی که به من آموخت راه زیستن رو. اما ما در این گزارش میخواهیم صحبتهای سرکار خانم عطیه راد، یکی از جوانان فعال مدنویس رو تقدیم حضورتون کنیم. براستی در شهرها و استانهای مختلف ایران چرا از طرح‌ها و رنگ‌های مختلف استفاده می‌کردند؟ همراه ما باشید در این گزارش.
سلام، عطیه راد هستم، دانش آموخته طراحی لباس و طراحی دوغ. چند سالی هست که تو حوزه مدنویسی فعالیت میکنم. مدنویسی در واقع میشه تحقیق و پژوهش درباره هر آنچه که تو حوزه مده، از بررسی روندهای مد گرفته تا طراحی تا کالکشن سازی تا تحلیل ها و غیره. و خب به عنوان یک طراح لباس و استایلیست دارم تو این حوزه برای خودم خوب عمل میکنم.
در گذشته نام مد برای افراد غریبه بود،
الان دیگه به نظرم انقدر طراحان لباسمون خوب دارن عمل میکنن و با توجه به رودوزی ها و دوغ های سنتی خودمون و طراحی های پترن های سنتی خودمون عمل میکنن که دیگه اصلا به غرب واقعا نیازی نیست.
شما چند سالتونه؟
24 سالمه.
تعریف شما از مد چی هستش و ارتباط اون با محیط زیست چگونه است؟
به نظر من مد یعنی هنر و هنریه که به سود محیط زیسته. حالا این مد یافت خیلی کمک میکنه که این اتفاق کمتر پیش میاد و یک لباسی که مثلا یک سال فقط استفاده میشه تا 5 سال 6 سال استفاده بشه.
خانم راد، شما جوان هستید، چطور شد که به این سمت آمدی؟ اینکه قدم هایی رو برای حفظ محیط زیست و قدم هایی رو برای بازدهی و بازشناسی هنرهای تلفیقی لباس های سنتی که برای نسل جوان امروزی جذاب و من مشاهده می کردم علاقمندیشون دو برابر شده.
حس کردم تو این حوزه جای افرادی جوانی مثل من که طرز فکر امروزی دارن خالیه و فکر کردم میتونم تو این حوزه تاثیرگذار باشم و بتونم نگاه ها رو از روی قبل به سمت فرهنگ و سنت خودمون بیارم، چون سنت ما نیاز داره احیا بشه و با وجود جوانهایی مثل من این احیا شدن رو به رشد هست و اینجوری هم به نفع فرهنگمونه، به نفع سنتمونه، به نفع کشورمونه. در واقع
فعالیت هایی که انجام دادید، برنامه هایی که پیاده کردی، میشه برنامه اشاری داشته باشید؟
بله، من بیشتر در حوزه مدنویسی فعالیت میکنم در رابطه با تأثیرات مختلفی که مثلا روی لباس گذاشته میشه یا اینکه یک لباس چطور میتونه به مرحله برسه، به مرحله دوغ. کلن بیشتر مدنویسی میکنم.
مدنویسی یعنی چی؟ میشه یه مقدار بیشتر توضیح
بدی؟ بله، مدنویسی یعنی که مدنویسی نیاز واقعا به مطالعه خیلی زیادی داره. نیاز داره که شما
از ابتدای خلق یه آثار تا انتهایی که این کار تمام میشه؟
نه، در واقع اون بحثش جدای. مدنویسی بیشتر به این توجه داره که چطور آثاری که هست رو تحلیل کنید و به گوش جان مخاطب در واقع برسونید که مخاطب درک بیشتری از یک لباس، از یک آثار داشته باشه.
که وقتی به هر استان یا شهری سفر میکنید، مد و فرهنگ منطقه رو در لباس و پوشش مردم اون منطقه میبینید.
بله،
و گلستان با سوزندوزی هایی که روی لباس های قرمز،
کاملا
سوزندوزی هایی که در سیستان انجام
درسته
میشه.
کاملا همینطوره و این فرهنگ رو میتونم با یک زبان شخصی خودم به گوش خیلی از مردم دیگه برسونم.
قسمت هایش رو میشه برام بیان کنی؟
قسمت های از مدنویسی رو خب نیاز داره که اول حتی رنگ ها، انواع دوخت ها، انواع پارچه ها شناخته بشه، نمادهای محلی هر شهر، هر استان، هر کشور شناسایی بشه، بعد در کنار هم جمع‌آوری بشه و یک چکیده‌ای به گوش مخاطب رسونده بشه.
انشالله در یک فرصت دیگر باز هم با شما همراه خواهیم شد با مدیاف و مدنویسی تا باشد جوانانی که همراه شما و همراهی ما باشد در سرزمین مادری. متشکر، خداحافظ.
گفتارش
سبزی سر چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره،
هر کسی به یه جایی تعلق داره،
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند،
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره،
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران،
ایران،
ایران، ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو به ما، تو به ما.
میز اتوی هدیه با استفاده از پارچه های کتان رنگ ثابت، قابلیت تنظیم ارتفاع در 7 اندازه. میز اتوی هدیه، هدیه ماندگار سالها به یادگار.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائویی تازه، دمه عالی، کرم داره کاکائویی گرجی.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی،
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
همدل و همراه تمامی توصیه های بهداشتی رو گوش و رعایت میکنیم. کرونا رو جدی بگیریم. دوستان، کرونا ویروس مرگباریه. برای حفظ سلامتی خودمون و عزیزانمون حتما کرونا رو جدی بگیریم و توصیه های بهداشتی رو رعایت کنیم. روز و روزگارتون فرخنده و سپید. در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم آنچه که تا به این لحظه در بخش دوم برنامه ها تقدیم شما کردیم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. بسیار خوشحال خواهیم شد که شنونده صحبت های گرم و صمیمانه شما هم باشیم. راه های ارتباطی ما شماره های 220 485 220 58 800 و سامانه